السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. خب همونطور که میدونید امشب وارد شده دعای سلامتی آقا امام زمان اللهم کل ولی یک. شما برای سلامتی مولاتون و امامتون و قطب عالم دعا میکنید. همه اوج ماه مبارک امشبه و اوجش هم در امشب وجود مقدس آقا امام زمان و محور امشب کسی است که خداوند تقدیرات همه چیز رو بدون استثناء در همه زمینه ها، چه در عالم ناسوت، چه در عالم ملکوت و چه در عالم جبروت، بر یک فرد نازل میکنه. یک نفر هست که همه رزق ها رو و همه تقدیرات رو از خدا دریافت میکنه و از کانال وجودی او به همه این خلقت بی نهایت رزق میرسه. خوب توجه کنید عظمت این شخصیتو که تنزل الملائکتو و روح به کی تنزلو نازل میشن؟ به کی؟ به یه شخصیت با عظمتی که به قدری سعه وجودی داره که محاسبات زندگی و تقدیرات کل شی رو تو وجود خودش داره. لذا قرآن فرمود در سوره یاسین کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی محاسباتش در یک دستگاه محاسباتی یعنی امام مبین اتفاق میفته و انجام میشه. ببینید چقدر عظمت هست، چقدر عظمت هست. شما یک گل خونتون داشته باشید، همین در نظر بگیرید. الان کی میتونه من بگه این چند تا گل برگ داره؟ کار سختیه اگه بخوام محاسبه کنیم چند تا گل برگ داره، چند تا اتم، چند تا الکترون، چند تا نوترون، چند تا پروتون. تمام این محاسبات، چند تا برگ الان تو کره زمین هست، چند تا درخت هست، چند تا ماهی هست، چند تا حلزون هست، چند تا پرنده هست، هر چی که شما بگید، تا برو از این عالم، چند تا ستاره، کیهان، کهکشان، برو بیرون از این عالم ماده، برو تو ملکوت که بی نهایت از اینجا بزرگتره، اونجا هم عدد و اندازه و موجودات و مخلوقات هست. از اون برو بیرون توی جبروت که اون بی نهایت از ملکوت بزرگتره، اونجا هم همه مخلوقات هستن. امام زمان یه نفره همه رو داره. یه نفر. بدونید امام ما کیه؟ بدونید وقتی نخواهیم راجع به امام صحبت کنیم امام یعنی چی؟ کله شیئن احسیناه فی امام مبین. قرآن میگه محاسبات همه مخلوقات من رو یه نفر داره، خزانه دار یه نفره. بدونید چقدر عظمت داره. امشب شما برای سلامتی این فرد میخواید دعا بکنید، این فردی که ائمه انقدر عاشقشن، شخصیت های بی نظیر و با عظمتی مثل امام حسین، مثل امام باقر، مثل امام صادق فرمودن اگر ما او رو درک بکنیم تمام عمرمون خدمتگزار این آقا هستیم، اونم تمام عمرمون. و ما یه سوال اساسی باید جواب بدیم، این که ما تو طول عمرمون چند ساعت خدمتگزار این آقا بودیم. امامی که میگه من همه عمر خادم او هستم، ما چقدر از عمرمون رو در خدمت ایشون گذروندیم؟ مال ایشون بودیم، وزیر چادر ایشون. این خیلی مهمه توی تقدیراتی که باید جذب کنیم. گفتم ما اگر حواسمون باشه امشب میتونیم تقدیراتی رو به اندازه خود این آقا دریافت بکنیم. چجوری؟ این که برید تو کانال وجودی او و تو رحم وجودی او باهاش اتصال برقرار بکنیم، بریم با این آدم ارتباط بگیریم. تا حالا شده یه عزیزی داشته باشید، خیلی دوستش داشته باشید، مریض سرطان بگیره، در حال مردن، یه مشکل جسمی داره، چی جوری دعا میکنید براش، برای سلامتیش؟ دعا کردن برای سلامتی حضرت یعنی که من خیلی نگران این آقا هم، قصه هاش خیلی عذابم میده، دلتنگیاش، استرابش، استرارش، ظلمایی که داره به این آقا میشه واقعا دل منو به درد میاره، درد قصه شو میخورم. لذا فهمود امشب برای اینکه تقدیراتت درست بشه تا صبح بگو اللهم کل ولی یکل حجت ابن حسن تا آخر، ولیان کن یعنی باش، چی باش؟ ولیان دیگه چی؟ و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، شش تا باش به خدا میگیم، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و چشم. این دلنگرانی رو میرسونه، این دلشوره رو میرسونه که یه کسی اینجوری برای مولاش که سعادت همه در گروی ظهور اوست دعا بکنه. و کد دوم کجاست؟ رمز دوم، حتی تسکنهو ارزکه توعا، یعنی تا اینکه زمین خودش رو آروم، دل بخواه، رام، با اختیار خودش رو در اختیار او قرار بده، تو ساکن زمین کنی در حالی که زمین میخوادش. و این ادامه دعا برای سلامتی حضرت، یعنی اگه سالم میخواش اگه بهش میگی ولی باش، حافظ باش، قائد باش، ناصر باش، دلیل باش، راهنما، چشم باش براش، یعنی بدو کمک آقات برای ولایتش و حفظش و رهبریش و نصرتش و راهنما شدنش بر کل عالم و چشم شدن برای حضرت، تلاش کن، چشمش باش. چشم حضرت یعنی دیدبان حضرت باش، چون تو میخوای حاکمیت اینو تو زمین برقرار کنی، پس دیدبان باش، دلشوره داشته باش و مثل یه عاشق حواست به اون عرضی که قرار این حاکمیت داشته باشه مراقب باش. این صفت رو با ما تو خودمون پیاده کنی. وقتی شما 6 تا چیزو میخواید نمیتونی بگی خدایا مثلا به زن و بچه من پول بده، سلامتی بده، آرامش بده، بعد خودم میتونم پول بهشون بدم برای سلامتیشون کار کنم، بهشون آرامش بدم و خودم نکنم این کار. این دروغه دیگه، یه دروغه. پس تو هم ولیش باش، تو هم حافظش باش، تو هم برای رهبریش تلاش کن. میگیم خدا اینجوری باش، خدا میگه پس سهم تو چی؟ دعا کننده بدون عمل مثل تیراندازی که کمانش ذهن نده. مگه نمیگی ولیش باش؟ خب تو هم ولیش باش. مگه نمیگی حافظش باش؟ خب برایش صدقه بده، دعا کن و بهتر از اونم تو میتونی حافظ امامت باشی، به آرامشش، به لبخندش کمک بکنی، یه باری از دوشش برداری، چند تا از ایتامشو مادری کنی، پدری کنی در حقشون و خیلی کارهای دیگه. به خصوص که ما تو لحظه بی نظیری قرار داریم، لحظه که همه تاریخ بشریت منتظرش بودن، ما الان رسیدیم به اون نقطه. قدیما 50 سال پیش، 60 سال پیش وقتی میگفتن برای امام زمان کاری بکنید یه جور دیگه میفهمیدن مردم. الان ما افتادیم تو مسیر و سرازیری ظهور حضرت، افتادیم در دورانی که همه تاریخ بشریت از انبیا، از آدم تا خاتم، از همه اماما منتظر این چند روزی که من و شما داریم توی زندگی میکنیم و توی این انقلاب اسلامی، همشون منتظر این انقلاب بودن که موانع برطرف شه، انقلابی که بتونه ده ها میلیون لشکر رو در دنیا برای امام زمان سازماندهی کنه. هیچ وقت در طول تاریخ نه هیچ پیغمبری و نه هیچ امامی به اندازه‌ای که تو این 40 سال برای امام زمان، برای خدا و دین خدا لشکر تربیت شد، ده ها و صد ها میلیون در داخل و خارج از کشور وجود نداشته رو کره زمین. به این میگن معجزه انقلاب اسلامی. خاک بر سر کسایی که وقتی میخوان انقلاب اسلامی رو ارزیابی کنن با پول مرغ و گوجه، نمیدونم گوجه فرنگی و روغن و عدس و نخود میخوان انقلاب ارزیابی کنن. انقلاب اسلامی برای این آمده که بتونه روی زمین برای منجی زمین لشکر آخر زمانیش رو تربیت کنه و کرده و کرد. امتحانشون هم تو عملیات های سالهای قبل در جنگ بین المللی نشون دادن، یه جنگ نابرابری از بیش از 50 کشور با یه بودجه نامحدود برای نابودی کشور اسلامی و به قول خودشون به خصوص برای شیعه و ایران تربیت کردن، ولی سرلشکر عزیز ما اونم یه لشکر بین المللی تشکیل داد و اینا رو نابود کرد. الان باز دوباره دارن تجدید قوا میکنن که دوباره تجاوزشون رو شروع کنن و قطعا در دور بعدی اون لشکری که در مقابل اینا میایسته از سراسر جهان منسجمتر، قویتر، شجاعتر، با انگیزه تر، مؤمنتر، عاشقتر خواهد بود. از زن و مردشون همینجوری خواهند بود. اینو معجزه‌ای هستش که اتفاق افتاد. و ما در دوران بی‌نظمی، میخوام بگم طلایی توهین به این ایامه، کلمه طلا اصلا ارزشی نداره. در دوران بی‌نظیر و نورانی اون زمان قرار گرفتیم که باید قدرش رو بدونیم که ما داریم تو چه زمانی نفس میکشیم. پیغمبر میگه ای کاش من اون موقع باشم. ای کاش. بارها میگه ای کاش من اون موقع باشم. پیغمبر آرزوش بود این زمان باشه و نفس بکشه وسط این همه لشکر آماده و مهیا و فدایی امام زمان. هیچ وقت نه خود پیغمبر، نه هیچ پیغمبری و نه هیچ امامی در کره زمین اینقدر لشکر فدایی نداشته از زن و مرد. هیچ وقت. و ما تو این دوران بی‌نظیر داریم نفس میکشیم. برای وقتی که ما اماممون به ما میگه ما دوران تمدن نوین رو داریم طی میکنیم، یعنی داریم تمدن سازی میکنیم. پس ما باید حواسمون به این باشه. یادتون نره از نظر قرآن کریم قیمت هر آدمی، یادتون نره ثروت هر آدمی در برزخ وقتی برمیگرده از شب اول قبر تا قیامت و بعد قیامت به اندازه تلاشی هستش که یک نفر در آینده سازی داشته. این باقیات سوالات شما اینه، هر کس به هر اندازه در آینده بشریت سهم داشته باشه در دولت امام زمان سهم داره، در آثار دولت امام زمان تا قیامت و بعد از قیامت سهام خریده، مال خودش هم هست به اسم خودش. یه بورس بی‌نظیره، یه بورس جاودانه ابدی نورانی که توش خطر هم نداره. بورس‌های دنیایی ممکنه سقوط بکنه، اما این بورس اصلا سقوط نمی کنه. شما به میزانی که سرمایه گذاری می کنی توی این بورس ابدی میشی، جاودانه میشی. میتونی حیات دنیایی تو پر از نور و شادی و آرامش و رحمت بکنی، از وفات به بعدم پر از نورانیت و ثروت بکنی. این خیلی مهمه که هر یه نفر چقدر سهم داره در برطرف کردن موانع ظهور. این باید بزرگترین دغدغه زندگی یه آدم باشه اگه امامشو بشناسه، نه اینکه اینقدر بدبخت بیچاره باشه که همه قصه‌اش مال نمیدونم دنیاشو زندگی دنیاییشو اینجور چیزا باشه، نکبتاشو قصه‌هاشو غم‌هاشو عصبانیتاشو احساس و عزت و ذلتاش مال همین باشه و اصلا این فرصتو از دست بده. فرصتی که همه انبیا و ائمه منتظرش بوده ما مفت دست بده. ثروتی که الان به سوی ما هجوم آورده در طول تاریخ بشر بی‌نظیره. ثروت آخرتی بی‌نظیره. و ما باید بریم همونطور که اماممون گفت به سمت تمدن سازی. تمدن سازی یعنی چی؟ یعنی هر یه نفری خودشو در مقابل تمام کره زمین مسئول بدونه، حداقل نسبت به جهان اسلام و کل مسلمان های کره زمین مسئول بدونه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح از خواب بیدار میشه ولی دغدغه مسلمان های جهان رو نداره، این اصلا مسلمان نیست. دغدغه داشتن یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی یه نفر بیاد همه رو نجات بده. و راست بگیم شبا که دعای افتتاح میخونیم میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای ما شاکیم از نبودن پیغمبرمون صلوات علیه و از غیبت ولیمون و از کثرت دشمنامون و کمی خودمون. این شکایت قیمت میده به آدم. آدمی که این ترسا، این شکایت ها، این قصه ها میاد تو دلش، نورانی میشه. اینا از اون قصه هایی هست که شادی میاره برای انسان، قصه های شاد کننده است، قصه های قیمت دهنده است. قیمت هر آدمی تو مباحث انسان شناسی سر اینا توضیح دادیم، قیمت هر انسانی به نوع قصه های آدمه. از چی قصه میخوری قیمتت هم همونه، لیاقتت هم همونه. خوش به حال یه کسی قصهش امام زمانه، خوش به حال یه آدمی که انقدر رحمان شده و انقدر رحیم شده که قصهش همه مردم کره زمینه. این آدم از صبح که از خواب پا میشه آرامش نداره، از صبح که از خواب پا میشه زن مرد میبینی دغدغه همه مردم کره زمینو داره، همش تلاش میکنه که یه اتفاقی بیفته، این نقش داشته باشه، این سهم داشته باشه، یه جا بازی باشه، یه جا تو لشکر باشه، یه جا. اگه یه جا تو لشکر یه کسی پذیرفته باشه یعنی تو لشکره دیگه، یعنی ثواب همه لشکر هم به این میدن. تو لشکر یه کسی رزمنده است جلو خط میشکنه، یه کسی آمبولانس داره، یه کسی آب میاره، یه کسی اسلحه میاره، یه کسی نمیدونم کارهای دیگه انجام میده، پشتیبانی، همه ثوابشون واحده چون دارن به یک حقیقت خدمت میکنن. نیتت مهمه، ولی ثبت نامت انجام بشه حتما، یعنی قبول بشی. قبول بشی یعنی چی؟ یعنی خودت شهادت بده، لازم نیست کسی ده بگه، بگو اگه فردا امام زمان ظهور کرد من باش چش تو چش شدم، حضرت حتما میگه تو سرباز من بودی، حتما میگه که تو سرباز خوبی برای من بودی، سرباز وفادار، قوی، پوسکلفت. پوسکلفت یعنی چی؟ یعنی نازک نارنجی نباشی سر هر بهانه لشکر رو ترک کنی، چون شیطان ماها رو خیلی تو این جهاد نازک نارنجی میکنه. وقتی راجع به مسائل دنیاییمون تلاش میکنیم هر ذلت و فوش و تقارت رو تحمل میکنیم، ولی زندگیمون رو نگه میداریم، شغلمون رو نگه میداریم. خب زندگیمه، شغلمه. ولی وقتی نوبت امام زمان میشه کوچکترین آسیبی به من و آبرومون برسه ول میکنیم میریم، چون منمون خیلی بزرگه. کوچکترین فوشی به ما بدن، کوچکترین مسخرگی کنن، کوچکترین تحقیری به ما بدن، آبرومون بره، حاضر نیستیم وایسیم برای امام زمان کار کنیم، حاضر نیستیم فوش بشنویم، آبرومون بره، حرف تلخ بشنویم، حرف تند بشنویم. نه، حضرت میگه این برا من همه جوره پاکار بود وایستاد. تمدن نوین یعنی تو تلاش بکنی یه جامعه ای رو بسازی که الگو هست و همه مردم دنیا دوستش داشته باشن. پس از خودت باید شروع کنی. یک، خودسازی. یه جوری خودتو بساز که هر کس دیدت بگه آها، میگن بچه امام زمان، شیعه امام زمان، یعنی این. و بعد جامعتو کمک کن همه مردم خوب باشن. یه جامعه رحمانی ما باید بسازیم، جامعه‌ای که همه اشداء و علل کفار رحماء و بینهم، سر هم کلا نذارن، زن و شوهر سر هم دیگه اذیت نکنند، طلاقامون پایین باشه، زندگی ها شیرین باشه، دعوا نباشه، حسادت نباشه، چشم و همچشمی نباشه، رقابت نباشه، دروغگویی نباشه. یه جامعه ای که همه با هم مهربونن، همه عاشق همن، به هم کمک میکنن، همه رحم دارن به هم دیگه. تمدن اسلامی یعنی این. میشه تمدن نوبی. خب کار میبره یه ساختن یه همچین جامعه ای. تو یه چیزی رو مردم جهان نشون بده که بوی خدا میده، رنگ خداست، رنگ ائمه است. خودسازی مهمترین مسئله. اول خودم، بعدم تلاش بکنم یه جامعه مهربون ایجاد کنم. مهربون یعنی چی؟ مهربون یعنی که کینه نداشته باشیم، از دست همدیگه عصبانی نشیم، به همدیگه کمک کنیم، بخششمون زیاد باشه، حماقت حسادت و رقابت نداشته باشیم. رحمان و رحیم یعنی هو انت، یعنی اون خود تویی، با هر کس روبرو میشی اینو یادت باشه. هو رسول الله اینو بفهمی، هو الله اینم بفهمی. اگه اینو فهمیدی میشه جامعه نمونه. همه مردم دنیا وقتی این جامعه رو ببینن همه میان مسلمان میشن و شیعه میشن. دیگه زنت زنت نیست، شوهرت فقط یه مرد نیست. وقتی با زنت روبرو هستی، خدا رحمت کنه میرزا، فهمو زنا همه باید به شوهراشون به چشم امیرالمومنین نگاه کنن و هر خدمتی که میخوان به شوهرشون کنن بفروشن به امیرالمومنین، بگو من به عشق امیرالمومنین دارم این کارو میکنم. و همه مردا زنشون رو به شکل فاطمه زهرا ببینن و هر خدمتی میتونن به همسرشون بکنن از جون و دل بریزن پای خانم فاطمه زهرا، خانمشون رو اینجوری دوست داشته باشن و ببینن، نه سر همدیگه رو کلا بذارن، از همدیگه بکنن، سر ارث و میراث و دنیا و پول و مادیات با هم اختلاف و دعوا را بندازن، نمیدونم رقابت بکنن با هم دیگه، چشم و همچشمی داشته باشن. اینا صفات جهنمی هست. این اون تقدیر است که اگه امشب ما بفهمیمش که ما باید چی کار بکنیم، که ما خیلی تقدیرات قشنگ داریم. همین دعاهایی که امشب وارد شده فوق‌العاده است. ببین شما میگید یقینا تو باشه رو به قلبی، یه یقینی میخوام که این همراه قلب من باشه، و ایمانا یضحب الشک عنی، یه ایمانی میخوام که همه تردیدامو دیگه برطرف بکنه، همه دودلی هامو برطرف بکنه. اینا خیلی قشنگه. سلامتی امشب گفتم، امشب دعا چند بار وارد شده؟ برای سلامتیتون دعا کنید، سلامتی جسمیتون، عافیت بخواید برای خودتون، عطافت رزق کسی رو با برکت بخواید، امشب وارد شده. اصحفی بدنی اوسع لی رزقی، بدنمو سالم کن خدایا، رزقم رو زیاد کن. بخواید مادیات رو بخواید، سلامتی بخواید، عافیت بخواید، اینا رو بخواید، هر چی خوشی دنیاست بخواید، وسعت رزق، سلامتی، خوشی، عافیت، برکت، خیر، امنیت، اینا رو بخواید. اما اون رزق بالا چیه؟ عالی ترین تقدیر چیه؟ که تو با اون تقدیر یه دفعه در تقدیرات رود باز میشه، تقدیر میلیون ها انسان میریزه تو نام عملت. اون همونیه که روز اول پیغمبر اندازه زد داد دستتون. افضل الاعمال، افضل العباده، افضل جهاد امتی، انتظار الفرج. این اون تقدیر است. اندازه رو داد دستت روز اول. این دیگه فوق همه تقدیراته. این دنیا نیست، آخرت هم نیست. یه چیزی بالاتر از دنیا و بزرگتر از آخرت. این خود امام زمانه با اون عظمتش. حضرت فرمود اگر کسی منتظر شد با من و هم درجه منه. این بالای آخرته. اگه یه کسی این تقدیر رو خواست و تو روند این تقدیر قرار گرفت، بدون خودشیفتگی، بدون خودفروشی، بدون فحشا، نوکری داشته باشه، روح غلامی و نوکری داشته باشه برای امام زمان، روح سربازی و خدمت، ولو به قیمت از دست دادن سودهای دنیایی، ولو به حقوق کم، ولو به درآمد کم، ولو به ریاضت، ولو به آبروریزی، ولو به فوش شنیدن، ولو به تحقیر شدن، وای سپا کار امام زمانش. از لشکر بیرون نره. و خب حضرت هم میدونه که در مقام ناز مثل امام حسین دنبال بهانه میگرد یه نفر لشکر بیرون کنه. امام حسین دیدید چند هزار نفر اومدن، چون این لشکر یه لشکریه که اگه کسی پای امام وایسه هم درجه امام میشه. خب کی میتونه هم درجه بشه؟ یه کسی که مثل خود امام که میاد تو عاشورا فوش بشنوه، زن بچه‌ش اسارت رو تحمل بکنن، کشته شدن رو تحمل کنن، سربریده شدن رو تحمل کنن، کتک خوردن رو تحمل کنن. یه کسی باید اینجوری باشه دیگه مثل امام. اینی که حاضر نیست برای امام زمان از مالش بگذره، برای امام زمان از حقوقش بگذره، از وقتش بگذره، از سود دنیایش بگذره، از آبروش بگذره، مسخره بشه، فوش بشنوه، کسی که حاضر نیست چی جوری میتونه بگه یا لیتنی، همش دروغه، یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش من با شما بودم به فوز عظیم میرسیدن. تو دوتا سیلی نمیتونی بخوری، چهار تا فوشت میدن، چهار تا تهمت بهت میزنن، در میری، چهار تا حرف سنگی میشنوی، عصبانی میشی، کینه میکنی، حاضر نیستی مثل پیغمبر فوش شدید بشنوی، کتک بخوری، دندوناتو بشکنن، بعد بلنشی برای طرف مقابل دعا بکنی. نه کینه میگیری، میخوای طرفو بکشی. اگه اسلحه دستت باشه، اگه خدا بهت اجازه بده با یه کلمه ای اسم اعظمی طرفو سوسکش کنی، همونجا سوسکش میکنی. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، عرض کرد آقا فلانی علیه شما یه همچین حرفایی زده. حضرت فرمود منو تو درد سر انداختی، حالا باید برم هم برای خودم هم برای اون استغفار کنم. فرمول داره بهت میده. این خاندان اینجورین که بناشون این است نرنجن. عرفان هم یعنی همین دوتا کلمه، خدا رحمت کنه میرسه رو، مرنج و مرنجان. وقتی رنجیدی تو تیش مامانی هستی به درد نمیخوری، وقتی عصبانی شدی دیگه تیش مامانی هستی به درد نمیخوری، وقتی قهر کردی به درد این لشکر نمیخوری. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در کیش ما کافریست رنجیدن. کفر، کفر. پس تمدن ساز باید بود. باید هر کدومتون به تنهایی قیام کنید برای ساخت یه جامعه نمونه. خودسازی، تبلیغ، ها تو رشته‌های تخصصیتون همینطور. یه کسی شیمیدانه، ریاضیدانه، تو موشکیه، هوافضاست، انرژی هسته‌ایه، نمیدونم مکانیکه. تو رشته‌های خودتون کشورتون رو بیارید بالا. تو هر جای دانشگاه هستید بگید من می‌خوام یه کشور پیشرفته بسازم، یه کشور نمونه بسازم که همه دنیا بیان بگن ما وابسته هستیم. همونی که پیغمبر فرمود که اگر علم در ثریا باشه ایرانی‌ها بهش میرسن، و آقا فرمود که دنیا قطعاً برای یادگیری علم در آینده باید فارسی یاد بگیره. همه دنیا باید بیان فارسی یاد بگیرن اگه علمو میخوان. این یعنی اون تمدنی که تو باید ایجادش بکنی. تو هر رشته‌ای که هستی، هر جایی که هستی، میتونی در تمدن سازی کمک بکنی. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.